شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شما پارسابناب، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به رویدادهای آبان ماه و به ویژه که هفته گذشته قول دادیم درباره یکی از وقایع مهم این رویدادها با شنوندگان صحبت کنیم و توضیح بفرمایید. در واقع یکی از مهمترین این وقایع و رخدادها هم شهادت دکتر حسین فاطمی، شهید بزرگ نهضت ملی ایرانه. میخواستم لطف کنید و در این مورد برای شنوندگان توضیح بدید.
بله، من هم خیلی علاقه داشتم که راجع به دکتر فاطمی و نقش و اهمیتی که ایشان در تاریخ معاصر مردم ایران دارن صحبت بکنم و مخصوصا اشاره بکنم به نقش و موقعیتی که در دوران ملی شدن صنعت نفت، در دوران آزادی های دموکراتیک در دهه 1320 تا سال 1332 کودتای 28 مرداد دکتر فاطمی این نقش رو داشت. به اینا اشاره بکنم. یک خیلی خیلی کوتاه عرض میکنم که دکتر فاطمی در سال 1296 در شهر ناین اصفهان به دنیا اومد، در واقع به خانواده‌ای که متنفذ بوده در شهر ناین در ایالت اصفهان و در واقع نسبتاً هم یک خانواده ثروتمندی بوده.
بله.
و به دنیا میاد، تحصیلاتش رو در اصفهان تمام میکنه، بعدا میاد تهران. در تهران چون علاقه به ژورنالیسم و نوشتن مقاله و در واقع به جراید اون زمان که نسبتاً در ایران آزادی های نسبی دموکراتیک وجود داشته، ایشون با روزنامه ستاره همکاری میکنه، در واقع مقاله مینویسه برای این روزنامه و بعداً هم که برادرش سیف‌پور فاطمی روزنامه باختر رو منتشر میکنه هم در اصفهان و بعداً در تهران همکاری میکنه با برادرش و بالاخره در سالهای 1320 و چندی سفر میکنه، میره به خارج از ایران، به اروپا، مشخصا به فرانسه و بلژیک و در اونجا به تحصیلات خودش در ژورنالیسم ادامه میده و برمیگرده به ایران در سال نیمه اول سال 1327.
بله.
از اینجا دکتر فاطمی نه تنها از نظر در واقع فعالیت های سیاسی وارد مرحله جدیدی از زندگی خودش میشه، بلکه از این زمان به بعد ما یک تحویل و تحولی در دیدگاه های دکتر حسین فاطمی شاهد هستیم که نه تنها هفته به هفته، ماه به ماه، بلکه تا اندازه روز به روز در روزنامه باختر امروز که ایشون بلافاصله اون زمان امتیازشون میگیره در دقیقاً سال 1328، 6 ماه 7 ماه بعد از اینکه به ایران برمیگرده، و چون دوست عزیزش اون شخصی که ایشون همیشه معتقد بود که استادش بوده، محمد مسعود هم ترور شده بود، از بین رفته بوده و روزنامه مرد امروز هم منتشر نمیشد، دکتر حسین فاطمی این در واقع دو نقش بازی میکنه، هم در واقع روزنامه باختر امروز رو جانشین مرد امروز میکنه و هم اینکه خودش صاحب امتیازش بوده و اکثر مقالاتش هم مقالات سرمقاله های این روزنامه رو دکتر حسین فاطمی از اون زمان شروع میکنه بنویشتن تا 28 مرداد سال 1332 این مقالات و این روزنامه در ایران که معروف میشه به دوره اول روزنامه باختر امروز در ایران چاپ میشه.
بله.
بعدن در همون سال ما شاهد، یعنی سال 1328، زمانی که ایشون شروع میکنه به انتشار شماره های اول روزنامه باختر امروز که بعدها معروف میشه به باختر امروز دوره اول، تشکیل جبهه ملی و فعالیت سیاسی در کنار دکتر محمد مصدق شروع میکنه که تقریبا میشه اسفند سال 1328، و بعدا همینجوری ایشون شرکت های فعالی میکنه در مبارزات سیاسی. در دوران حکومت کوتاه رزمارا ایشون برای چند هفته زندانی میشه و بعدا هم در 29 آذر سال 1329 در واقع از زندان آزاد میشه. این زمانی است که در ایران مجلس و مردم در خارج از مجلس، مجلس 16 برای تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت میرن جلو و دکتر حسین فاطمی نقش بزرگی در این امر بازی میکنه. و بعدا ایشون که در واقع دولت مصدق میاد سر کار، در اردیبهشت سال 1330 معاون سیاسی و پارلمانی نقش وزیری ایران میشه، یعنی رابطه دکتر مصدق با مجلس شورای ملی ایران یعنی مجلس 16 رابطه اصلیش و مشاورش و معاون سیاسیش دکتر حسین فاطمی بود.
بله.
ایشون بعد از چند ماهی از این مقام دولتی استعفا میده به خاطر اینکه در انتخابات دوره 17 مجلس شورای ملی شرکت بکنه، و در همین زمان هاست که ما میبینیم که از طرف فدایان اسلام، مشخصا از طرف فدایان اسلام، بر علیه او سوء قصد میشه به جامعه در مراسم سالگرد محمد مسعود، بر سر مزار محمد مسعود به دکتر حسین فاطمی تیراندازی میشه و ایشون مدت 8 ماه هم به خاطر این تیراندازی تحت درمان قرار میگیره.
جناب پاسبانان، توسط محمد مهدی عبد خدایی.
عبد خدایی،
بله.
که ایشون یکی از جوانان فعال درون سازمان فدایان اسلام بوده که تاریخش خودش خیلی مفصله که چگونه این سازمان کانسپت، اون انگاشت امتگرایی رو آوردن از عراق، این کانسپت و این انگاشت و این دیدگاه رو آوردن به داخل ایران به عنوان امتگرایی که یه بخش عمده ای از در واقع ولایت فقیه که بعداً به وجود بیاد از این امتگرایی نشأت میگیره و طرفداران و اعضای اصلی فدایان اسلام شدیداً معتقد به کانسپت یا انگاشت امتگرایی بودن، ضد ملی، ضد ملیگرایی بودن و ضد کمونیست.
بله.
این خیلی مهمه به خاطر اینکه خیلی خیلی از حتی روشنفکران ما، افرادی که با تمام شهامت تدریس میکنن، تفحص میکنن، اینها معتقدن که ولایت فقیه و انگاشت این امتگرایی از مثلا مذهب شیعه اومده. ولی وقتی که ما راجع به تاریخچه و پیشینه فدایان اسلام مطالعه میکنیم، میبینیم که این امتگرایی ولایت فقیه، این نظرگاه یا این بینش، این انگاشت، این کانسپت از متون کلاسیک وهابی های عربستان سعودی و حسن البنا رهبر اخوان المسلمین مصر اومده و به سراسر خاورمیانه سرایت کرده، گسترش پیدا کرده و در ایران هم به شکل در واقع فدایان اسلام تحت رهبری نواب صفوی. یعنی در اینکه چرا اینها اومدن دکتر حسین فاطمی رو ترور بکنن، به خاطر اینکه نواب صفوی و اعضای اصلی فدایان اسلام که این تصمیم رو گرفتن و مسلماً فتوا هم از یک آیت اللهی که بعدها برای ما کاملا آشکاره که آیت الله کاشانی هم آشنایی داشته با این جریان دیدن، اینها عموماً به طور کلی با اخوان المسلمین رابطه داشتن و بعدن هم این تئوریشون، این نظرگاهشون در واقع انتقال پیدا میکنه به جمعیت به اصطلاح مؤتلفه اسلامی و در داخل حزب جمهوری اسلامی هم به یک پایگاه بزرگی بعد از انقلاب 1357 تبدیل میشه. امروز در واقع اونهایی که دوره بر احمدی نژاد هستن افتخار میکنن به اینکه پیشینیشون برمیگرده به فدایان اسلام.
بله.
خیلی به فدایان اسلام و به نواب صفوی اعتقاد دارن، در صورتی که امروز شواهد زیادی و تمام تحقیقاتی که شده و تمام اون اسنادی که از طرف وزارت امور خارجه انگلستان و از طرف وزارت امور خارجه آمریکا اومده بیرون بعد از 50 سال و من جمله تمام اسنادی که CIA سازمان سیا به خاطر 50 سال تولدش همین امسال در سال 2007 داد بیرون و منتشر کرد، نشان میده که این فدایان اسلام، اخوان المسلمین، وهابی ها و سلفیست های کل خاورمیانه از کجا ریشه گرفتن و چگونه در سراسر خاورمیانه در واقع گسترش پیدا کردن. و خیلی جالبه وقتی که ما تئوری اینا را میخونیم، نظرگاه های اینا را میخونیم، متوجه میشیم که چقدر در دو مورد، در دو نکته در واقع امتگرایی و این بنیادگرایی اسلامی که میشه گفت به درستی باید گفت امتگرایی، این کانسپت، این امتگرایی اسلامی در ایران و در کل خاورمیانه روی دو نکته با نئوکانها و با نو محافظه‌کاران خطوط مشترک دارن در سطح جهانی. یکی اینی که اینها مثل نو محافظه‌کاران آمریکا که امروز در کاخ سفید به حاکمیت رسیدن، هنوزم در حاکمیت هستن، اینها شدیداً ضد ملی‌گرایی هستند و به کانسپت و انگاشت دولت ملت، ملت‌ها اعتقاد ندارند. هر دو، یعنی یکی از یک موضع کاملا متفاوت، نومحافظه‌کاران معتقدند که مرزها در مقابل حرکت سرمایه کاملا مصنوعی، کاملا مانع بزرگی برای تمدن بشره و مسلما امتگرایان هم معتقدند که هم طبقات وجود ندارن، هم ملل وجود ندارن. اون چیزی که واقعیت داره از نظر اینها و همون امته که خب نیوکان ها هم روی این خط سوارن که اون چیزی که امروز واحد جامعه رو در جان تشکیل میده خط خطوط امپراتوری آمریکاست. اینه که هر دو اینا از یه طرف ضد کمونیست، ضد سوسیالیسم، ضد هر نوع برابری هم. برابری طلبی رو رد میکنن در فلسفهشون، در نظرگاهاشون و هم در واقع ضد ملیگرایی هستن و این ساختار جهان کنونی رو که به ملل، به ملت ها تقسیم شدن و به طور طبیعی در جریان 500 سال تاریخ سرمایه‌داری تکامل پیدا کردن و به این مرحله رسیدن، هر دوی این گروه از موضع خودشون این کانسپت و این انگاشت رو که ما به کشورها و کشورها به ملل مختلف تقسیم شدن اینو رد میکنن. اینو که اون زمان سوء دست به جان دکتر حسین فاطمی خیلی خیلی معنی داشته، البته موفق نشدن، ولی ایشون ماها علیل بود
مالی.
و در واقع مریض حال بود از اون نظر،
و تا به هنگام شهادتشون هم همینطور از این گلوله ای که بهشون اصابت کرده رنج می بردن.
رنج می بردن، بله. ولی خب در اون جریان ایشون مثلا نجات پیدا می کنن، کشته نمی شن و خود را در خدمت مبارزات مردم ایران قرار می دن.
بله.
و از شبت ایزونشون در انتخاب می شن به وکالت مجلس شورای ملی و در واقع بعدن هم در دوره دوم حکومت دکتر محمد مصدق بعد از سی تیر به مقام وزارت امور خارجه ایران قرار میگیرن در کابینه دکتر مصدق و تا پایان 28 مرداد سال 1332 در اون مقام میمونن و وفادارانه به مبارزات مردم، رهایی بخش مردم ایران کمک های شایانی میکنن. پس از کودتای 28 مرداد دکتر فاطمی به مدت نزدیک به نیم سال یا 180 چند روز ایشون در نقاط مختلف شهر و در حومه تهران به طور مخفی زندگی میکنن و بعدن محل اقامتش و مکان لو داده میشه و بالاخره فاطمی، دکتر فاطمی رو در 6 اسفند ماه سال 1332 در مخفیگاهش دستگیر میکنن توسط ماموران رژیم کودتا.
بله.
و همان روز توسط ادهی که خود طرفداران در واقع آیت الله کاشانی، طرفداران مظفر بقایی و امکان داره طرفداران خود زاهدی، همین اینها به صورت چاقوکش و لاتهای تهران هجوم میبرن به طرف ایشون. البته مسلمن شعبان جعفری
رهبری
که ما اطلاع داریم رهبری این چاقوکشان رو داشته که حمله میکنن و در برابر کاخ شهربانی با ضرب چاقو از پشت و پهلو ایشون رو زخمی میکنن و بعدا هم ایشون به بیمارستان منتقل میشه و تا دم مرگ از جراحات آن ضربات رنج میبره و اون جراحات به هیچ وجه مورد معالجه قرار نمیگیرن.
جناب پارسجناب، خواهر ایشون هم که از طریق رادیو متوجه شده بود که در تدارک یک توطئه ای بر علیه جان دکتر فاطمی هستند، خودشون رو میرسونن اونجا و به هنگامی که مشغول حمله و چاقو زدن دکتر فاطمی بودن، ایشون خودشون رو میندازن روی دکتر فاطمی و چاقوهای زیادی هم ایشون میخورن.
بله، درسته. و
از مرگ نجاتشون میدن در اون.
این نوشته ها حالا دیگه خیلی ضبط شده توسط مورخین، توسط افرادی که خیلی خیلی نزدیک به دکتر حسین فاطمی بودن.
بله.
و با دکتر حسین فاطمی هم کاری میکردن در روزنامه نگاری اینا، به صورت وسیع و به صورت بسیار با جزئیاتش این مسائل رو در واقع در این کتاب ها و در این مقالات نوشتن و شرح دادن.
بله.
در هر حال در 12 آبان ماه ایشون بسیار بسیار تب داشت، حالش بسیار خراب بود، مهاجمه شروع میشه در تابستان سال 1333
در دادگاه نظامی.
در واقع محاکمه شروع میشه و پس از 10 جلسه محاکمه، حالا چجوری بوده، این ایشون رو با برانکار به دادگاه می بردن، یعنی اینجوری نه که خودش قدم بزنه بیاد،
بله،
یعنی همیشه وقتی که دادگاه تشکیل می شد ایشون شخصی بود که مریض بود، اصلا نمیتونست قدم بزنه و ایشون رو به موشی پیش می آوردن دادگاه، یعنی واقعا ایشون رو کشته بودن ولی روحن زنده بود هنوز، یعنی در واقع جسمن دیگه نابود شده بود. میارن و همیشه هم تب داشته، عموماً هم تب داشته می آوردن، در محاکمات هم تا اندازه زیاد سری بودن. روز یک شنبه 17 مهر ماه سال 1333 پس از 3 ساعت شور، قضات رژیم شاه رأی به اعدام وی صادر می کنن و ما می بینیم که دکتر حسین فاطمی رو برخلاف دیگران، ایشون تنها عضو کابینه دکتر مصدق بود که نه تنها به زندان افتاد، نه تنها زخمی شد، بلکه نه تنها محاکمه شد بلکه اعدام شد و بامداد روز چهارشنبه 19 آبان ماه سال 1333 در حالی که ایشون تب داشت و برانکار، ایشون میارن به میدان تیر لشکر دو و در آنجا اعدامش میکنن.
بله
و البته بنا به وصیت خودش ایشونو در کنار شهدای سیوم تیر دفنش میکنن در تهران. حالا دکتر حسین فاطمی نزدیک به 50 و چند ساله از دیگه مرگش گذشت، یعنی از شهادتش، از مرگش گذشته، ولی امروز دکتر حسین فاطمی از چند لحاظ مورد بررسی اونهایی است که علاقه دارن برگردن به تاریخ و اوضاع فعلی ایران و خاورمیانه رو جستجو بکنن، ببینن علمی که امروز خاورمیانه رو به این مرحله از بحران، تلاطم و در واقع وحشیگری کشانده، این علل چه در داخل ایران، چه در خارج از ایران، چه در کشورهای دیگر خاورمیانه، این علل چه ها بودن، کدامین بودن و سه نقشی این علل تاریخی در سرنوشت مردمان این کشورهای خاورمیانه داشته و داره و خواهد داشت.
ماله.
دکتر حسین فاطمی رو در این چارچوب امروز باید مورد مطالعه قرار داد که من به دو جنبهش اشاره می کنم. دکتر حسین فاطمی زمانی که در روزنامه ستاره مقاله می نوشت برای آقای ملکی، اگر شما برگردید به اون مقالات توجه بکنید، ایشون یک آدم ناسیونالیست تند و تیز بود و هنوز اون آگاهی سیاسی رو نداشت که به نابرابری ها در جامعه توجه بکنه، تا اینکه با کتاب های محمد مسعود آشنا میشه، با محمد مسعود رفت آمد میکنه، ایشون یک تکامل فکری بسیار بسیار مهمی رو در این دوره در زندگی شاهد میشه و ما میبینیم که بعد از این دوره، مخصوصا زمانی که از اروپا برمیگرده به ایران و روزنامه باختر امروز رو که دیگه صاحب امتیازش بود در دست میگیره و شروع میکنه مقاله نوشتن در این روزنامه و عمدتا هم سرمقاله رو خودش مینوشت، میبینیم که ایشون مثل خیلی ها در تاریخ، چه اونایی که ایرانی هستن چه اونایی که ایرانی نیستن، تکامل پیدا میکنه، تکامل فکری. یعنی ایشون یک ناسیونالیست تند و تیزی بوده در جوانی،
بله،
ولی وقتی که میاد و باختر امروز رو منتشر میکنه، میبینیم که این دکتر حسین فاطمی به مسئله نابرابری ها در جامعه خیلی توجه میکنه در نوشته هاش،
بله،
و در سیاست خارجی ایشون متوجه میشه که در واقع استقلال ایران خیلی خیلی مهمه برای اینکه در ایران عدالت اجتماعی و دموکراسی پیاده بشه. اینا رو رابطه میده با هم دیگه در تمام نوشته هاش. یعنی مثل افرادی مثل میشه گفت که افرادی مثل مالکام ایکس در آمریکا، کوامی نکرومه در غنا، پاتریس لومونبا در کانگو، دکتر حسین فاطمی هم تکامل پیدا میکنه. همون دکتر حسین فاطمی که ما در آخرین شماره های باختر امروز میریم به سراغش و نوشته هاشو میخونیم، میبینیم که دکتر حسین فاطمی یک انسانی است که به اندیشه های برابری طلبی، به اندیشه های سوسیالیستی رو میاره و این در واقع تحول درش در سیاست خارجی ایران اون زمانی که ایشون وزیر امور خارجه بود پیاده میشه. ایشون در واقع تعهد پیدا میکنه که در مبارزه برای گرفتن آزادی های دموکراتیک در ایران برای مردم ایران و شرکت در مبارزات مردم ایران باید در سیاست خارجی ایران هم تحول بزرگی اتفاق بیفته، که البته در زمان حکومت دکتر محمد مصدق به تدریج اتفاق میفته، مخصوصا در دوره دوم در واقع نخست وزیری دکتر محمد مصدق. ما شاهدش هستیم که اینها در واقع در عمل بدون اینکه زیاد اسمی ببرن تئوری و این انگاشت موازنه منفی رو در ایران پیاده می کنن و معتقدن که دولت ایران، مجلس ایران، نهادهای مربوط به دولت ایران به ویژه مجلس و اعضای کابینه نباید کوچکترین امتیازی تحت عنوان معاهده به نیروهای خارجی بدن.
بله.
و این خیلی خیلی مهمه به خاطر اینکه اگر شما توجه کنید هم حکومت پهلوی ها یعنی در واقع سلطنت پهلوی ها و حکومت جمهوری اسلامی تاریخچه سیاست خارجی این دو کشور، این دو سلسله یا این دو نوع حکومت، سلطنت پهلوی ها و رژیم جمهوری اسلامی، هر دو در واقع تاریخچه‌شون، اون قلب حرکتشون در رابطه با سیاست خارجی دادن امتیاز بوده.
بله.
اینها هر دو اونقدر به نیروهای خارجی، منظورم از نیروهای خارجی نیروهای امپریالیستی، نیروهایی که در ایران در خاورمیانه به غیر از این که به منافع مشروعشون میرسن بلکه به منافع نامشروع هم رو میارن و اون منافعی که نامشروع به اسم منافع مشروع ملی در کلیه خاورمیانه پیاده میکنن، میبینیم که دکتر حسین فاطمی و بخشی جالب توجهی از اعضای کابینه دکتر مصدق تا مدت ها به این امر اعتقاد پیدا میکنن که موازنه منفی بهترین شرایطی که استقلال ایران رو از طریق ندادن امتیاز به نیروهای خارجی در واقع نه تنها تامین بکنن بلکه رشدش بدن، گسترشش بدن.